بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على اعدائهم اجمعين. در بحث ما که با توفیق پروردگار انجام میشه، جای رؤیت هلال در یک نقطه ای دلیل هست بر اینکه در تمام نقاطی که در شب با هم مشترکن اول ماه باشه یا نخیر، وحدت افق، تقارب افق شرطه. در یک نقطه اگر دیده شد، در مناطقی که با اون نقطه در افق تقارب دارن، وحدت دارن، فقط در اونجا ثابت میشه، نه در غیر اون، که عرض کردیم معلوم شد. حالا بالاخره در اینجا باز یکی از بحث‌ها اینه که بعضیا مبتنی کردن این مسئله را بر اینکه زمین کروی هست یا کروی نیست. در مدارک در جلد ششم طبع جدید صفحه 172، چون مدارک هم شرح شرایع مانند جواهر، در مدارک جلد ششم صفحه 172 تا 173 گفته مسئله مبتنی است بر این که آیا زمین کروی هست یا کروی نیست. اگر قائل بشیم زمین کروی هست، بله، باید قائل بشیم که وحدت افق شرطه. قائل بشیم نخیر زمین مسطحه، باید قائل بشیم به این که وحدت افق شرط نیست. اون هم به این خیال، به این فکر که اگر زمین کروی باشه، در بعض نقاط اگر هلال رؤیت بشه، کرویت زمین مانع از رؤیت است در بلاد دیگر. ولی اگر زمین مسطح باشه، در یک نقطه رؤیت شد، در تمام نقاط رؤیت میشه و تقارب افق شرط نیست. اینجور ایشان گفته مسئله بر این مبتنیه و نقل کرده این را از فخرالدین فی الایضاح، که فخر المحققین در ایضاح القواعد، ایضاح شرح قواعد علامه است. گفته فخرالدین در ایضاح اینطور گفته، گفته این مسئله که ما در بحث میکنیم مبتنی است بر اینکه زمین کروی است یا کروی نیست. بعد خودش چون اختیار کرده که زمین کروی است، قائل شده بر اینکه بنابراین رؤیت هلال در یک نقطه ای دلیل بر اول ماه در بلاد دیگر نیست، فقط در اون بلادی که وحدت افق دارن یا تقارب افق دارن مبتنی کرده بر این. ما نقل میخوام عرض کنیم که این مسئله مبتنی بر این نیست. ما اون چه استفاده کردیم و عرض کردیم و عرض میکنیم از اخبار اهل بیت استفاده کردیم که گفت فرمودن در یک نقطه که دیده شد، اگر در بلد آخر ببینن، در امثال آخر ببینن، برای شما دلیله. این اخبار اطلاق داره، هیچ مبتنی نیست برای این که قائل بشیم به کرویت زمین یا عدم کرویت، و شکی هم نیست برای این که زمین کرویه. امروز در این مسائل مثل آفتاب روشن شده، هواپیماها و امثال آن که حرکت میکنن، فضاپیماها، خب زمین، شکل زمین میبینن، ازش عکس برمیدارن، خب بالاخره خیلی ثابت و روشنه. میخوام عرض کنم که مسئله مبتنی بر این نیست که زمین کروی است یا کروی نیست. این کلام صاحب مدارک بود. صاحب حدایق هم در جلد 13 صفحه 236 از طبع جدید، حدایق جلد 13 صفحه 236 از طبع جدید، ایشان هم مسئله مبتنی کرده بر همین. بعد از نقل اقوال و کلمات خودش اختیار کرده که زمین کروی نیست. اون صاحب مدارک و فخرالدین میگفتن کروی هست، مثلا مبتنی میکردن. ایشان بعد از اینکه مبتنی کرده، تا تعجب اینجاست خودش اختیار کرده که زمین کروی نیست و مسطحه. از این جهت در مدعا با آیت الله خوئی و با ما یکیه. در مدعا میگه چون زمین کروی نیست، در یک نقطه اگر رؤیت هلال باشه در تمام نقاطی که در شب مشترکن اول ماه هست، یعنی در مدعایشان یکیه با این قول. ولی در دلیلش این قرار داده که چون زمین کروی نیست اینطوریه، چون زمین مسطح هست اینطوریه. وقت دلائلی ذکر کرده که به زمین کروی نیست و مسطح هست که دلیلهاش مخدوشه، از جمله گفته اگر زمین کروی باشه لازمش این است که شب جمعه در اینجا یک شبی باشه، در شهر دیگه یک شب دیگه شب جمعه باشه، در شهر دیگه شب جمعه شهر دیگه همینطور، و شهرهای و شبهای هفته و اینطور چیزا و اینا رو ذکر کرده. و حالا خب اینا کروی، زمین اگر کروی باشه لازمش این نیست. کروی بودن لازمش همین است که روز یک جا شب جای دیگه باشه، اما اینقدر دیگه تفاوت نمیکنه که ایشان میگه اینجا شب جمعه امشب باشه، فلان جا فردا شب باشه، فلان جا پس فردا شب باشه، فلان جا پس این فردا شب باشه، اینطورش رو ذکر میکنه. اینطور نیست، این مستلزم این تفاوت به اینطوری نیست. بله، کره بودن زمین همین تکیه رو در شد، مستلزم آن است که برای نصف کره زمین شب، نصف دیگرش روز باشه، و بالعکس همین شب جمعه ما با شب جمعه آمریکا البته خب فرق داره، شب ما روز اوناست، فردا وقت برای اون شب جمعه شما کسی، این اندازه تفاوت بیشتر نیست، اشکالی هم نداره. چون گفتم که این مطالب متفرع بر اون عنوان شب جمعه این خاصیت را داره، عنوان شب قدر و هاکذا این خاصیت و این اثر را داره، به این عنوان دارای مصادیق است، مصداقش برای ما غیر از مصداقش برای واشنگتن هست. خب یعنی دو سه ساعت بعد، دو ساعت بعد همین، نه دیگه اخبار چه میگه؟ اخبار میگیم، نه اخبار میگن به این که چون عرض کردم دیگه، ما نظرمان به اخباره و نظرمان به اینه که همیشه ماه از شب شروع میشه، از شب شروع میشه. وقتی از شب شروع میشه چنان که برای ما و مشهد تفاوت هست، نیم ساعت اونجا زودتر از اینجا شب میشه، ولی شب جمعه ما یکیه. اونجا که در شب مشترکن تفاوتشان نیم ساعت باشه مثل ما و مشهد، یک ساعت باشه مثل ما و پاکستان، دو ساعت باشه مثل ما و هند و ژاپن مثلا، ما که زفر نمی کنه. الان ما با لندن سه ساعت و نیم فرق داریم، ولی شایمان یکیه. تفاوت بله هست در شروع شب، تفاوت هست در اختتام شب، ولی که این شب همون شب است، اون شب برای کلیه نقاطی که اون شب شب جمعه است. مثلا اگر در یکی از نقطه ها ماه رویت شد بر حسب اخبار اهل بیت علیهم السلام، برای کلیه این نقاط اول ماهه. بنابراین این حرفها که نه اونجا دیگه، اون چیز دیگه است، حالا اونجا ها میرسیم، اونجا ها میرسیم. خب بنابراین من میخوام بگم که این مبنای صاحب مدارک معلوم شد، صاحب مدارک هم معلوم شد، خب اینا معلوم شد و عرض ما هم معلوم شد. بازی مطلبی که اینجا هست این است که آیا دیدن ماه با چشم غیر مسلح باید باشه که رویت متعارف، یا اگر بخوان با دوربین یا با تلسکوپ ببینن این هم کفایت میکنه؟ اخبار اهل بیت علیهم السلام که رویت را میزان قرار داده کدامشه؟ در مستند العروه آیت الله خوئی جلد دوم صفحه 124، جلد دوم صفحه 124 این بحث را در دو صفحه تقریبا بحث کرده که با این بیان که موقعی که ماه محاق سپری میشه و از تحت الشعاع بودن بیرون میاد، چون موقعی که ماه در محاق تحت الشعاع به اصطلاح به طولی مقارن خورشیده، اون طرف روشنش به طرف خورشیده، طرف تاریک به طرف ما اهل زمینه، ما ما هیچی از ماه نمی بینیم، یک ذره هم از کره ما در سطح زمین قابل رؤیت نیست. یک دو روز تقریبا دو شب خورده همینطوره، ماه در محاق آخر ماه، ما ماه را نمی بینیم تا اینکه از تحت الشعاع بودن خارج بشه و به طرف عرض کنم که مشرق زمین حرکت میکنه، به طرف مشرق زمین حرکت بکنه و از تحت الشعاع بودن خارج بشه. اول که خارج میشه یک باریکه بسیار بسیار، خب این تدریجی دیگه، باریکه بسیار بسیار نازکی از ماه روشن میشه. اون شاید ما با چشم عادی نگاه کنیم اون باریکه رو نبینیم، ولی با دوربین یا تلسکوپ قابل رؤیته. آیا همین کافیه؟ رؤیت با تلسکوپ و دوربین هم کافیه؟ یا باید رؤیتی که معیار قرار داده شده با چشم غیر مسلح و رؤیت متعارف باشه؟ ایشون هم اختیار میکنن بایستی رؤیت متعارف، یعنی دیدن با دوربین و تلسکوپ کافی نیست. بله، بنابراین تکون هلال در واقع کافی نیست. هیچ وقت در روایات ما هم تکون هلال را در واقع معیار قرار ندادن. هلالی که رؤیت بشه این موضوعیت داره که اگر رؤیت نشه حکمی بر اون مترتب نیست. اون حکم مترتب است بر هلالی که مرئی باشه، اون وقت اول ما میشه، اینا آثار مترتب میشه. بله میتوان گفت همینطوره، چون برای اینکه رؤیت، بله ما تابع اخبار اهل بیتیم، اخبار را با ما احکام پروردگار را از اخبار اهل بیت استنباط میکنیم، نه با فکر خودمان. باید ببینیم در اخبار اهل بیت چه چیزی موضوع قرار داده شده. گفته افتر للرؤیا صم للرؤیه، بابا اینطور فرمودن، گفتن شما رؤیت که شد افطار کنید، رؤیت که شد صم بگیرید، اینجور گفتن. حالا ببینیم رؤیت مراد چیه. رؤیت محمول بر اون رؤیت متعارف، رؤیت متعارف این است که شخص با چشم غیر مسلح بتوانه ببینه. اون رؤیت با دوربین، رؤیت با تلسکوپ، رؤیت غیر متعارف مثلا در اون زمان. بنابراین ما نمیتونیم حکم را از اون که در روایات اهل بیت علیهم السلام موضوع قرار گرفت ببریم جای دیگه. از اینجا معلوم میشه ببین که تکون هلال به وجود هل واقعی موضوع حکم نیست، چون بعض وقتا بحث هستن به وجود هل واقعی موضوع حکمن، بحث به وجود هل علمی موضوع حکمن. مثلا در طهارت از خبث به وجود هل واقعی مانع نیست. اگر کسی لباسش بدنش نجس بود نمیدونه، نماز خوان بعد از نماز فهمید نمازش درسته، از اینجا معلوم میشه که خبث به وجود هل واقعی مانع صلات نیست. اما حدث اینطور نیست. در طهارت از حدث اگر یک شخصی طهارت از حدث نداشت خیال میکرد داره نماز خوانش باطله. چرا؟ چون حدث به وجود هل واقعی مبتله، ولی خبث به وجود هل علمی مبتله. ما باید ببینیم که از اخبار چی میفهمیم. از اخبار میفهمیم که هلال به وجود هل واقعی موضوع حکم نیست، بلکه اون هلالی که مورد رؤیت قرار بگیره. خیلی خوب، کدام رؤیت میزانه؟ اون رؤیت متعارف میزانه. حالا یه شخصی با تلسکوپ و رصدخانه بره و با تلسکوپ و اینطور چیزا بخواد ببینه، نه، این از مساق اخبار، از مساق اخبار خارجه. بله، یک نکته در آخر دارن قابل توجهه. میتوان با تلسکوپ و دوربین جاش مشخص کرد، یعنی ببینن بعد از دیدن جاش میبینن دیگه کجاست، بعد به اشخاص بگن شما الان نگاه کنید، بله ما با تلسکوپ و دوربین دیدیم. حالا نمیخوام بگم اون دیدن ما دلیله، ولی چون دیدیم جاش اونجاست. وقت بعد از اینکه جاش مشخص کردن وقت اشخاص با نگاه کنن با چشم عادی ببینن کافی بود. خلاصه اینا هم ظاهرا همینطور باید بگیم. باید بگیم که دیدن با دوربین که با غیر دوربین دیده نشه و دیدن با تلسکوپ در صورتی با غیر تلسکوپ دیده نشه کافی نیست، بلکه باید رویت رویت متعارف باشه. متعارف اینه که باید چشم غیر مسلح بتونیم ببینیم. خب در اصفهان یک مرکز درست شده بود که برای ماه به ماه میفرستاد که ماه را با رصدخانه داشتن، تشکیلات را دوربین داشتن، منجم هم بودن، حساب میکردن و اوائل ماه را به ما اعلان میکردن. چند دفعه در ماه رمضانه گذشت اعلان کردن، برخلاف در آمد، دیگه من درش نمی آید یا جمع شد. عرض کنم ماه مثل خسوف و کسوف نیست، مثل اینکه پیشبینیش خیلی بایستی انسان معلوماتش زیاد باشه، یک حساب‌های خاصی داره که به این زودی نمیشه کرد. همین منجمین امروز تقویم این میسن، اینا ماهرن، برخلاف در میاد. همانا هم رصدخانه و تشکیلات داشتن، مینوشتن برای بندن میفرستادن، جز برای سال قبل، پارسال و پیارسال، ولی امسال نیده مینوشتن که بله قبل از ماه رمضان، ماه رمضان در فلان جا را ماه رویت خواهد شد و در رویت نمیشد، یا به عکس رویت نمیشه، رویت میشد. خلاصه این موضوعی است که اهل بیت علیهم السلام فرمودن به قول اینها اعتمادی نیست، بلکه شما باید با همان رویت خودتان و رویتان رویت متعارفه که به عرض رساندیم. خب اینجا البته سوالات زیادی آیان نوشتن، منم خیلی دوست دارم که بنویسن تا مطلب روشن بشه، اونا که قابل توجه باشه ما اینجا مطرح میکنیم. ما این بحث را که عرض کردن کسانی اگر هستن که واقعا دلیل دارن که اون چه ما میگیم شاید اشکال داشته باشه ذکر کنن، ما همینجا مطرح میکنیم که بعدن من مطالبی دارم و نگفتم و در ذهنم ماند، اگر مطلب قابل طرح همینجا بفرمایید. بعضی بینیم سما این مطالبی داریم خیلی در ذهنمان هست ولی چین و چنان است تو قبول ندید، خب بینیمیسی بینیم چه دلیل دارید. نهانا ابنا دلیل، اینجا جایی بحث با دلیل دیگه. اگر راستی در مقابل این حرفا شما دلیلی دارید، مطلبی دارید، خب برای ما بینیمیسید، ما اینجا خب بحث میکنیم. نوشته هایی که هست، البته من حالا از حالا روز شنبه هم که تعطیله، تا روز یک شنبه شما فرصت دارید مطالعه کنید، اگر مطالبی دارید که قابل طرح در اینجا مرقوم بفرمایید. حالا من یکی از نامه ها میخوانم، مرقوم بفرمایید تا اینجا بحث کنیم. مثلا این آقای طباطبایی نوشتن با توجه به روایات زیادی که میفرماید ماه رمضان 30 روز کمتر نمیشود، آیا باز در جاهایی که ماه دیده نشده باید گفت دیده شدن ماه در یک منطقه برای بقیه جاهای کفایت میکند؟ این یه مطلب. نه، روایات داریم که شهر رمضان یصیبه ما یصیبه شهور، ما یصیبه شهور، این روایات که داره ماه رمضان 30 روز کمتر نیست، اینا معارضن با روایات که اکثر من هازا و اقوا من هازا و ادل من هازا و مورد عمل فقها هم هست که نخیر ماه رمضان با غیر ماه رمضان فرق نمیذاره، شهر رمضان یصیبه ما یصیبه شهور، بنابراین روایات اگر باشه هم معارضن و اینا قابل عمل نیست. بعد نوشته شده که آیا بهتر نیست که گفته شود اگر رؤیت هلال شد ما شوال و الا باید 30 روز باید، این بهتر که هست، این لازمم هست، اگر ماه دیده ندیدن استصحاب ماه رمضان هست، باید 30 روز روزه بگیرن. ائمه هم فرمودن چند تا خبر بود، اگر قم علی، اگر ماه بر شما ندیدید 30 روز بگیرید. بعد اضافه کردن اگر از جای دیگه آمدن از شهرهای دیگه گفتن که نه خیر، مثلا شما یک وقتی 29 روز گرفتید و گفتن که یک روز شما دیر شروع کردید، شما چهارشنبه شروع کردید، سه شنبه اول ماه بوده، اون یک روز رو قضا کنید. خلاصه این مطلبی است که از عرض ما روشن شد. از این قبیل نامه حالا مثلا هست، بازم نامه هست که چند تا سوال مربوط به قطب میشه که در قطب رؤیت هلال چطوره، در قطب روزه چطوره، در قطب مثلا من شهدم این که مشهرف الیسامه ها، اینا در قطب چطور جور در میاد. ما انشاءالله بعد از اتمام این بحث درباره رؤیت هلال، درباره قطب نمازش و روزش انشاءالله تعالی بحث میکنیم. بله ایشان می نویسن که با توجه به تخصص و آشنایی منجمان، تقویم نویسان به طول و عرض جغرافیایی باز هم اختلاف در اول یا آخر ماه در بین کشورهای همسایه با ایران و خود ایران است، یا اینکه بعضی کشورها با بعضی شهرهای ایران. بله، این مطالبی که عرض کردیم روشن شد. خلاصه استناد ما در این مطالب اون هفت روایتی است که اغلب صحیح بودن، که اهل بیت علیهم السلام فرمودن که در بلد آخر اگر دیده شد ثابت میشه. اطلاق داشت بلد آخر با شما هم افق باشن، متقارب باشن، نباشن. امثال اخر دو تا خبر داشت، شهرهای دیگه باز اطلاق داشت. ما ندیدیم در اخبار اهل بیت علیهم السلام اشاره به افق و تقارب و افق. دلیل ما اینه. عرض کردم تا روز یک شنبه انشالله شما وقت دارید مطلب باشه بفرمایید. بازم یک تا نامه بود که نخواندم بعد عرض کنم. روز چهارشنبه است و در آستانه شهادت حضرت صادق علیه السلام هستیم. از این جهت مقداری درباره مطالب اخلاقی، اجتماعی، اعتقادی با این مناسبت. آیه در قرآن کریم است که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، آیه 119 از سوره توبه، سوره نهم قرآن کریم. در تفسیر برهان 16 روایت ذکر کرده از عامه و خاصه که مراد از صادقین ائمه علیهم السلام هستند، که خداوند از ما ایمان خواسته و تقوا خواسته و ولایت. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، تفسیر برهان جلد دوم صفحه 169، جلد دو تفسیر برهان صفحه 169، 16 روایت در تفسیر این آیه که صادقین را به ائمه علیهم السلام تفسیر میکند. حالا ما خبر اول اینه، انبریده ابن معاویه اجلی تفسیر برهان که 1200 روایت در این تفسیر از اهل بیت علیه السلام است، که این آیات قرآن را با اخبار اهل بیت حتی الامکان تفسیر میکنه. تا اونجا هم که ممکن بوده احادیث را مسند ذکر کرده. در تفسیر صافی، تفسیر نور الثقلین روایات است، ولی سند را اونجا حذف کردن، مرسل کردن، آخرین راوی ذکر میکنن. ولی تفسیر برهان سعی کرده تا اونجا که ممکنه سند را حذف نکنه، با همون سندی که در کافی اینا هست ذکر کنه. این خبر هم مسند ذکر کرده. قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان قول الله عز و جل اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، قال ایانا انا، خداوند ما را قصد کرده. مرادش از صادقین ما هستیم. خب این برای ما فضیلت و افتخاری است که ما تابع اهل بیت علیهم السلام هستیم. امام صادق علیه السلام نامش جعفر، کنیش ابو عبدالله. در سال 83 هجری متولد شده. در سال 148 هجری قمری به شهادت رسیده، که میشه عمر پربرکتش 65 سال. و از این جهت هم او را شیخ الائمه علیهم السلام میگن، برای اینکه عمرش از سایر ائمه علیهم السلام طولانی تر بوده. لقبش هم صادقه که معلومه. خب تاریخ زندگی اهل بیت علیهم السلام دارای ابعاد مختلفه، از جهت فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، عبادی، اخلاقی. خب یک جهتی که می‌خواستم عرض کنم که باید خیلی ما به اون توجه کنیم، جهت مناظرات امام صادق علیه السلامه. چون در هر زمانی جریان‌های پیش میاد، برای علما لازمه که آماده پاسخگویی و مناظرات در برابر کجروی‌ها و انحرافات و بدعت‌ها باشن. این حدیث از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد. اذا ظهرت البدع فی امتی فعل العالم ان یظهر علمه و الا فعلیه لعنت الله. اذا ظهرت البدع فی امتی فعل العالم ان یظهر علمه و الا فعلیه لعنت الله. وقتی بدعت در میان امت من ظاهر شد، بدعت منحصر به امور عبادی نیست. بدعت یعنی چیز تازه‌ای که با دین استکاک داره، حالا ام از این که اون چیز تازه در امور سیاسی باشه، فرهنگی باشه، اجتماعی باشه، با قلم به وجود آمده، با عمل به وجود آمده، خلاصه چی، هر چیز تازه‌ای که موازین دین را به مخاطره می اندازه، تزلزل ایجاد میکنه، تردید ایجاد میکنه. اذا ظهرت البدع فی امتی فعل العالم ان یظهر علمه. باز حدیث دیگه هست که من کان عنده علم فکتمه، کسی که میبیند یک مطلبی ظاهر شد ولی منافات داره با دین، میدانه ولی کتمان میکنه، یعنی سکوت میکنه. الجمه الله یوم القیامه بلجام من نار، خداوند متعال بر کسانی که در برابر جریان‌ها ساکت و بی‌تفاوت باشن، الجمه الله یوم القیامه بلجام من نار. خب از این جهت یکی از کارهایی که از اول در حوزه‌های علمیه طبعاً لامام صادق علیه السلام مأمور بوده، تربیت افرادی که در مناظره پاسخگویی مطالعات داشته باشن و قوی باشن، تا پاسخگوی شبهات باشن، پاسخگوی باطلگویی ها در برابر حقگویی ها باشن. امام صادق علیه السلام افرادی تربیت کرده بود برای این کار. خب این خودش یک کتابی شاهد میشه، اگر انسان بشه یک خودش کتابی میشه، مناظرات و کسانی که امام صادق علیه السلام تربیت کرده بود، که یکی از اونها هشام ابن حکمه. بله، هشام وارد شد به محضر امام صادق علیه السلام. این جریان هم در سفینه البهار هم در ماده هشام هست، در ماده ها و شین و میم. امام صادق علیه السلام از جا برخاست و خیلی احترام کرد و در اون مجلس کسانی بودن که اکبر و سنن من، مثل حمران ابن اعین، قیس ماسر، ابو جعفر احول و امثال اینها. حضرت بردنو بالا نشاند. این حضرت حس کرد که بر حضار مجلس گران آمد، فرمودن هازا ناصر و نا به قلبه و لسانه و یده. علت این احترام اینه که این ناصر ماست با قلبش و با قلبش و با فکرش و عقلش، با لسانش، زبانش و بحثش و مناظرش، با دستش هم که با نوشتن و امثال اینها. خب یه جریانی از هشام اگر فرصت باشه می‌خواستم عرض کنم که امام صادق علیه السلام، بله فرصت هست، در اصول کافی و کتب دیگر امام صادق علیه السلام به هشام فرمودن که در اصول کافی جلد اول صفحه 169. بله، امام صادق علیه السلام کان عنده جماعتی از اصحاب، حمران ابن اعین، محمد ابن نعمان، هشام ابن سالم، جماعتی بودن در میان رو هشام ابن حکم هم بود، جوان بود، در همون اول هم که عرض کردم جوان بود که هنوز تازه بر چهرش مو سبز میکرد. فرمودن یا هشام الا تخبرونی کیف صنعت به امر ابن عبید. حضرت فرمودن که چون هشام ساکن بغداد بوده، حضرت فرمودن که به من خبر بده با امر ابن عبید معتزلی چطوری بحث کردی. هشام گفت یا ابن رسول الله اینی اجلک و استحییک، من برای شما اجلالی قائلم، حیا میکنم، زبان من نمیگرده پیش شما حرف بزنم. حضرت فرمودن که اذا امرتکم به شیء فافعلوا، من امر کردم شما انجام بدید. هشام گفت که بلغنی که عمرو بن عبید در مسجد بصره می نشیند، مردم میاند و سؤال و جواب و این مراجعات بر من گران آمد که یه شخصی که در امامت مثل ما معتقد نیست اینطور بحثهای انجام بده. من از بغداد رفتم بصره، روز جمعه بود و در مسجد بصره بود، مردم فراوان نشسته بودن و عمرو بن عبید هم نشسته بود و هر کس سوال میکرد جواب میگفت، منم در یک گوشه نشستم، فی آخر القوم، در آخر من مردمی که نشسته بود. بعد گفتم که ایها العالمین، این رجل غریب اتعذرن لی فی مسئلتین؟ ولی گفتم نعم. بیا تو بند بفرمایید. گفتم الک عینون، چشم داری؟ قال یا بنی ای شیء هذا السؤال و شیء تراه و کیف تسأل عن؟ قلت هکذا مثلا سؤال من اینطوریه. قال یا بنی سل و ان کان مسئلتک حمقا. گفتم خب جواب بفرمایید. بعد گفتن که با این چشم چه کار میکنه؟ با این خب میبینم، معلوم است که الوان و اشخاص این میبینم. قلت علیک انفون؟ قال نعم، بینی بر. قلت فما تصنع به؟ قال اشم الرایه. قلت علیک فمون؟ قال نعم. قلت فما تصنع؟ منظور زبانه. قال ازوق به الطعم. قلت علیک اذنون؟ قال نعم. قلت فما تصنع؟ قال اسمع به الصوت. بله میشنوم. قلت علیک قلب؟ قلبم داری؟ مثلا از قلبشون قوه مدرکه است، قلب چون جایگاه ارتباط داره قلب با قوه مدرکه اینا، با قوه ناطق مدرکه. بدون قلب داری؟ بدون با قلب وقتی که شما خوب میچشی، میبینی، میشنوی، لمس میکنم اینا دیگه به قلب. گفت به این که برای خاطر اینکه اینا قضاوت نمیکنن، اینا فقط کارشون تصورات است. زبان میفهمه که این غذا تلخ، شیرین، شوره. انف دستگاه شامه میفهمه که این بوی مطبوع یا نامطبوع. گوش اصوات را میشنوه و هکذا. اما اینکه کدام مفیده کدام مضره، این دیگه کار زبان نیست، این کار قلبه، یعنی کار عقل، کار قوه مدرکه است. بنابراین با اینکه این همه اینا هست، هیچ کدام یک از اینها جای عقل نمیگیره، عقل و قلب لازم است. خب بعد از اینکه اینطور گفتم، خیلی خوب، بنابراین خداوند متعال در وجود تو قلبی و قوه مدرکه قرار داده، با اینکه تمام اعضا صحیحند و سلیمند، تا اینکه اگر چیزی را چشیدی، بوییدی، شنیدی، دیدی، مفید را از مضر نمیتونه تشخیص بدی تا به قلب مراجعه کنی، قلب حکم کنه که این مفید، این مضر، راه هست و چاه هست و این طرف هست و اون طرف، تلخ هست و شیرین، کدام مضر کدام مفیده. و بله همینطوره، در واقع خداوند متعال برای بدن تو که یک مجموعه کوچکی است، یک قوه قرار داده که راه نمایی کند تا انسان به خطر نیفتد. آیا برای مجموعه بزرگ جهانی و بشری خداوند یک راهنما قرار نداده تا راهی که در زندگی طی می‌کنند به خطر نیفتند، به زلالت نیفتند، به تباهی دچار نشوند؟ آیا خداوند حکیم عادل که برای یک مجموعه کوچکی یک انسان باشه راهنما قرار داده؟ این برای مثل امامت، آیا این خداوند عادل و حکیم برای مجموعه بزرگ بشری ممکن است راهنمایی قرار نداده باشه؟ وقتی که من اینطور گفتم، این گفت که ساکت شد و بعد از سکوت گفت که تو هشام ابن حکم نیستی؟ گفت تو هشام ابن حکم نیستی؟ گفتم نه. گفت با هشام ابن حکم هم مجلس و بله هم بحث اینا نیستی؟ گفتم نه. گفت پس اهل کجا هستی؟ گفتم اهل کوفه. گفت تو هشام هستی، تو هشام هستی. پس اومد نزدیکتر و منو برد نزدیک، تو هشامی؟ من رو پهلوی خودش نشاند و دیگه تا در این مجلس من بودم هیچ حرفی نزد تا مجلس تمام شد. حضرت تبسم کرد و زهی که ابو عبدالله امام صادق فرمودن که هشام این از کجا یاد گرفتی؟ این مطلب که مطرح کردی از کی یاد گرفتی؟ اصلا از شما یاد گرفتم، از بحث شما، از مطالب شما. حضرت فرمودند که هازا والله مکتوب فی صحف ابراهیم و موسی. این مطلب وقت تحلیل کنی به یک مطلب خیلی کلی عقلی برهانی میرسه که خداوند حکیم چنان که پیغمبری را جعل میکنه، مبعوث میکنه، اون پیغمبرم کمیش میان مردم نیست، باید که امامت را خداوند جعل کنه. خود جعلناه هم امتا، ما هر دو را جعلی میزنیم دیگه. بر میگردی به یک بحثی که امامت مثل نبوت یک امریست که باید با جعل الهی صورت بگیره. حالا بقیه باشه.